ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آلمان از امضا کنندگان برجام خواست به مفاد آن پایبند باشند. عربستان میگوید یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی شلیک شده بود ساقط کرده است. نیکولاس مادورو بار دیگر رئیس جمهوری ونزوئلا شد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران یا برجام خواست که به مفاد آن پایبند باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای ماس که برای شرکت در نشست وزرای خارجه گروه جی 20 وارد بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین شده است، گفت که این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، بلکه با امنیت منطقه‌ای و امنیت آلمان نیز مرتبط است. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را که یکی از امضا کنندگان برجام بود از این توافق خارج کرد و برخلاف مفاد برجام تحریم‌های سختگیرانه را علیه ایران و شرکت‌هایی که با ایران معامله می‌کنند برقرار کرد. به گفته این منابع دولتی، نیروی پدافند هوایی عربستان یک موشک بالستیک را که از سوی شورشیان یمنی به سوی شهر جازان در جنوب عربستان شلیک شده بود پیش از اصابت به هدف منهدم کرده است. به گزارش رویترز، ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، روز دوشنبه شورشیان را متهم کرد که اماکن مسکونی را هدف گرفته بودند. ساعتی پیشتر گروه حوثی‌های یمن اعلام کرده بود که یک موشک بالیستیک با نام بدر 1 را به سوی فرودگاه شهر جازان شلیک کرده است. گروه حوثی‌ها که در جنگ داخلی یمن از حمایت ایران برخوردار است، در ماه‌های اخیر چندین موشک به سوی خاک عربستان شلیک کرده است. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور با پیروزی در انتخابات روز یک شنبه برای یک دوره 6 ساله دیگر در این مقام باقی خواهد ماند. هنری فالکون، تنها رقیب آقای مادورو، گفته است نتایج انتخابات را نمیپذیرد. ایالات متحده نیز با محکوم کردن برگزاری انتخابات ونزوئلا این انتخابات را غیرقانونی توصیف کرده است. مخالفان حکومت آقای مادورو او را به دیکتاتوری و ناکارآمدی متهم می کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره 4 لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF جلسه غیر علنی با حضور چند مقام امنیتی و اجرایی برگزار کرد و به گفته نمایندگان درباره این لوایح با دفتر آیت الله خامنه ای هم مذاکره شده است. این لوایح عبارتند از لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. لوایح چهارگانه‌ای که دولت حسن روحانی ارائه کرده از ماها پیش مخالفت محافظه‌کاران را برانگیخته و اصولگرایان این 4 لایحه را مقدمه‌ای برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دانستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، ابتدا درباره ماهیت FATF پرسیده است. احسان مهرابی:
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین المللی هست که در رابطه با پولشویی فعالیت میکنه و این نهاد مقرراتی رو برای مقابله با پولشویی تصویب کرده در دوره های مختلف فعالیتش. این گروه همینطور مهلت فهرست سیاه خودش را که در واقع ایران در اون قرار داشته را تخصیص به ایران داده و فعلا به صورت موقت ایران را از فهرست سیاه خودش خارج کرده تا ایران این مقررات را اجرا بکنه.
آقای مهرابی توضیح بدین که اصولاً چرا اصولگرایان با پیوستن به این فتف یا همون فاینانشال اکشن تاسک فورس یا گروه ویژه اقدام مالی مخالفند؟ اصولگرایان فکر میکنند که پیوستن به این گروه ویژه که جهانی است مشکلاتی به وجود میاره.
قبلا البته مقامات دولتی اعلام کردن که اجرای مقررات گروه ویژه مالی نیازی به تصویب مجلس نداره، اما همزمان برای اجرای این مقررات لوایحی به مجلس ارائه شده که این لوایح شکل‌های مختلفی دارن و هر کدوم وضعیت متفاوتی را پیگیری می‌کنن. از جمله لوایحی برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دولت ارائه کرده، همونطور دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم ارائه کرده و همینطور لوایحی رو برای اصلاح قانون پولشویی که هر کدوم از این لوایح وضعیت متفاوتی رو در مجلس دارن. همینطور لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته هست در مجلس تصویب شده، اما شورای نگهبان اون را رد کرده و اعلام کرده که ترجمه‌ای که از این لایحه انجام شده بوده اشکال داشته. اینها یک وضعیت پیچیده‌ای را برای این لوایح به وجود آورده. اصولگرایان اما با این استدلال با مجموعه این لوایح مخالف هستند که اعلام میکنن اگر ایران این مقررات گروه ویژه اقدام مالی را اجرا بکنه و همینطور به کنوانسیون های بین المللی که برای مقابله با تأمین مالی تروریسم هست به پیونده، هم اطلاعات مالی ایران در اختیار کشورهای غربی قرار میگیره و همین که ایران نمیتونه به گروه هایی مانند حزب الله لبنان یا دیگر گروه هایی که حمایت مالی انجام میده دیگه حمایت بکنه، چرا که اونها هم در فهرست ممنوع کشورهای غربی هستن و همینطور اخیراً هم آمریکا به نوعی حزب الله لبنان رو به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و ایران به هر یک کدوم از کنوانسیون های مرتبط بین المللی بخواد به پیونده عملا دیگه نمیتونه به این گروه ها کمک بکنه. اما مقامات وزارت خارجه این موضوع رو رد کردن و گفتن که پیوستن به کنوانسیون پالرمو یا موارد دیگه ارتباطی با کمک به گروه حزب الله یا دیگر گروه هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن نداره.
نام ایران همونطور که میدونید از سال 1388 در فهرست سیاه همین گروه ویژه اقدام مالی یا فتف قرار داشته، اما این گروه که به هر حال در سطح جهانی هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهانه، در دو سال اخیر بعد از برجام برخی محدودیت ها علیه ایران رو به حالت تعلیق در آورده، اما حالا که به هر حال آمریکا از برجام خارج شده، اگر ایران به این گروه فتف نپیونده با چه مشکلاتی با چه مسائل مالی در سطح جهان روبرو خواهد شد؟
هرچند به لحاظ فنی و قانونی و اجرایی پیوستن ایران به همه این کنوانسیون ها و اجرای این مقررات مالی به صورت مستقیم در برخی از موارد با برجام ارتباط نداشته، ولی قاعدتا به لحاظ سیاسی یا فضایی که ایجاد میشه همه این موضوعات بر همدیگه تأثیر میذارن و قاعدتا خروج آمریکا به برجام هم میتونه بر پیوستن ایران تأثیر بذاره و همین که از جهت اقدامات این گروه. برخی از نمایندگان مجلس هم به همین دلیل خروج آمریکا از برجام خواستار اون شدن که فعلا لوایحی که مرتبط هست با اجرای مقررات گروه ویژه مالی مسکوت گذاشته بشه و در مجلس بررسی نشه باشه تا اینکه تکلیف مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی درباره برجام مشخص بشه. قاعدتا یک سری از مبادلات بانکی خارجی ایران با مشکل مواجه میشه و همینطور برخی از اقدامات مالی که ایران در عرصه بین المللی میخواد انجام بده.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
در شرایطی که آمارهای منتشر شده حاکی از افزایش بی سابقه استفاده از فیلتر شکنها و کانال فیلتر شده تلگرام در ایران است، معاون دادستان کل کشور روز یکشنبه اعلام کرد که نظام هر وقت ارائه کند تمام فیلتر شکنها را به طور کامل مسدود می کند. مرداد قاسمفر در گفتگو با محمود عنایت، پژوهشگر امنیت فضای مجازی در واشنگتن، ابتدا از او درباره ادعای معاون دادستان کل کشور پرسیده است.
نکتهش اینه که آیا این کار شدنی هست از بابت فنی؟ بله شدنی هست، اینا میتونن اینترنت رو قطع کنن، ولی آیا میتونن هزینه‌اش رو بدن؟ میتونن جلوی در واقع اون اعتراض‌هایی که شاید مردمی نه، اعتراض‌هایی که از سازمان‌های وابسته به خودشون، به گروه‌هایی که در واقع منافعشون حالا وابسته به این جور به نظام و به اینترنت در واقع نیاز دارن. مثال خیلی سادهش شرکت‌های خصوصی تو ایران، شرکت‌های نیم خصوصی تو ایران و بیزینس‌هایی که اینا راه افتادن و نیاز دارن به اینترنت برای کارش. اونجا هستش که اگه واقعا خب نظام در واقع تصمیم بگیره که خودش از اتصال جهانی قطع بکنه، بعد اینا میتونن کل فیلترش کردن هم قطع بکنن و اینترنت هم اینجوری قطع بکنن ایران. ولی خب این چهار کار نشودنیه. دلیل اصلیش هم این هستش که خیلی از این فیلتر شکنها از سرویس‌های استفاده می‌کنن که بخش اعظمی از شرکت‌های خصوصی نیم خصوصی تو ایران از اون استفاده میکنن برای خدمات خودش.
بر اساس آماری که دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران منتشر کرد، اعلام شده که روز پنج شنبه 27 اردیبهشت بی سابقه ترین آمار بازدید از تلگرام در ایران شکسته شده با 1,600,000,000 بازدید در ظرف یک روز فقط، اونم بعد از فیلتر شدن تلگرام در ایران. آیا فیلتر کردن فیلتر شکنها این وضعیت رو تغییر خواهد داد؟
یه توقع واقعا نظام این بود که با فیلتر کردن تلگرام همه شبه کوچ میکنن به پیام رسان داخل. خوب یک اشتباه خیلی محض، مثلا اینکه شما این بار یک تلگرام داریم اون بار حداقل 5 تا پیام رسان داخلی هستش و به هر حال اون کاربران تلگرام تو ایران تا جایی که میتونن مقاومت میکنن نمیرن سراغ اینها و فیلتر کردن فیلتر شکن هم کار ساده ای نیستش، کاری هستش که شاید خیلی ساده هم بتونن بگن انجامش میدیم، ولی با توجه به اینکه از لحاظ فنی پیچیده هستش و خیلی تاثیر میذاره روی دسترسی به سرویس های دیگه در ایران، من نظرم امکان پذیر نیست اون چیزی که در واقع این آقایون ایران میان که میخوان انجام بدیم.
نیروی انتظامی روز یکشنبه امروز آیین‌نامه‌ای برای کافی نت‌ها صادر کرد و ممنوعیت استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن‌ها رو به این اماکن اعلام کرده. با وفور امکاناتی مثل اسمارت فون یا تلفن‌های هوشمند بین مردم و همینطور فیلتر شکن‌هایی که خود مردم میتونن نصب کنن، اینطور آیین‌نامه‌ها رو چقدر میشه مؤثر دونست اصولاً؟
به نظرم خب خیلی بد واقعا که چه تعدادی از کاربران در ایران از این در واقع کافی نت‌ها وصل میشن برای وصل به اینترنت و خیلی از این فیلتر شکن‌ها واقعا خود کاربران میتونن نصب کنن. در نهایت شما وقتی کافی نت را میندازی، خب به عنوان یک سال صاحب بیزنس که سی در واقع میخوایم به دنبال حالا درآمدزایی هستیم، اگر این خدمات ارائه ندهی خب نمیاد کسی از کافی نت شما استفاده کنه و به هر حال با کسی هم که کافی نت میرن خب برای حالا یک سری امور خاص میرن و من مثلا این زیاد تاثیر خاصی نخواهد گذاشت.
با همه این اوصاف به نظر میرسه که شدت فیلترینگ در ایران با حمایت کامل دولت آقای روحانی از همه دورهای قبلی، حتی از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم شدیدتره. آیا شما که رصد میکنید وضعیت فیلترینگ در ایران رو، این گزاره درستی است؟
بله، دلیل اصلیش این هستش که آقای روحانی بود که در واقع پروژه اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات در ایران به اتمام رسوند. دولت آقای احمدی نژاد سعی کرد ولی نتونست موفق باشه و این بستر در واقع شبکه ملی اطلاعات هست که خیلی کمک میکنه برای اعمال این محدودیت‌ها به سرویس‌های خارجی و نوتی برایش این هستش که خب دولت آقای روحانی سعی میکنه یک بازی داشته باشه به اون بدنه اطلاعاتی نظامی نظام مصداق اصلیش هم این هستش که وزیر ارتباطات گفته میشه که ایشون سوابق اطلاعاتی امنیتی داره. به هر حال تو این سیستم اتاق راهن اتفاقی که افتاده کنترل خیلی بیشتر شده و بعضی طرف هم میشه قولهایی دارن به کار برن که قولها عملی نشده.
گفتگویی بود با محمود عنایت، پژوهشگر امنیت فضای مجازی در واشنگتن. به این ترتیب به انتهای این بخش خبری از برنامه های رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.